نسیم رحمت. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار متعال و با سلام و درود به محضر مقدس و منور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و همچنین سلام به شما شنوندگان گرامی، قسمت دیگری از این مجموعه برنامه را آغاز می‌کنیم. در این برنامه برانیم تا به حول قوه الهی به ترجمه و توضیح آیات پنجم تا پایان سوره مبارکه طارق و همچنین آیات یکم تا پنجم سوره مبارکه اعلا بپردازیم. اکنون از شما عزیزان دعوت میکنیم به تلاوت این آیات شریفه گوش بسپارید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
آمنا بالله صدق الله العلي
در ترجمه و شرح آیات سوره مبارکه طارق به آیه پنجم این سوره رسیدیم. خداوند سبحان در این آیه شریفه برای استدلال بر معاد در برابر کسانی که آن را غیر ممکن می شمرند می فرماید انسان باید بنگرد از چه آفریده شده است فلینظر الانسان مما خلق و به این ترتیب قرآن دست همه انسانها را می گیرد و به خلقت نخستین باز می‌گرداند. با جمله استفهامیه از آنها می‌پرسد آفرینش شما از چه بوده است و در آیه ششم پاسخ می‌دهد از یک آب جهنده آفریده شده است خلق مما اندافق و در آیه بعد می‌افزاید آبی که از میان پشت و سینه‌ها خارج می‌شود یخرج من بین الصلب و الترائب صلب به معنای پشت است و اما ترائب جمع تریبه بنابر مشهور میان علمای لغت استخوان‌های بالای سینه است. سپس از این بیان نتیجه گیری می کند و در آیه بعد می فرماید مسلماً او یعنی خدایی که انسان را از چنین چیز پستی آفرید می تواند او را بازگرداند. انه علی رجعه لقادر. در آغاز خاک بود و سپس بعد از طی مراحلی به صورت نطفه در آمد و نطفه نیز بعد از طی مراحل پیچیده و شگفت‌انگیزی به انسان کاملی تبدیل شد. بنابراین بازگشت او به حیات و زندگی مجدد هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.
فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر.
خداوند متعال در آیه نهم سوره مبارکه طارق به توصیف آن روز بزرگ یعنی رستاخیز می‌پردازد و می‌فرماید در آن روز که اسرار پنهان انسان آشکار می شود یوم تبل السرائر آری در آن روز که به یوم البروز و یوم الظهور مشهور است اسرار درون آشکار می شود اعم از ایمان و کفر و نفاق یا نیت خیر و شر یا ریا و اخلاص و این ظهور و بروز برای مؤمنان مایه افتخار و مزید نعمت است و برای مجرمان مایه سرفکندگی و منشأ خاری و خفت و چه دردناک است که انسان عمری با آبرو در میان مردم زندگی کند ولی در آن روز در برابر همه خلایق شرمسار و سرفکنده شود. در آیه دهم به مشکل مهم در آن روز اشاره می کند و آن این که و برای او هیچ نیرو و یاوری نیست فما له من قوت ولا ناصر نه نیرویی که بر زشتی های اعمال و نیات او پرده بیفکند و نه یاوری که او را از عذاب الهی رهایی بخشد
یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر.
خداوند متعال در ادامه در آیات 11 تا 14 این سوره مبارکه باز برای تأکید در امر معاد و اشاره به بعضی از دلایل دیگر می افزاید: سوگند به آسمان پرباران و سماع ذات رجع و سوگند به زمین پرشکاف که گیاهان از آن سر بر می آورند و الارض ذات صدع، که این قرآن سخنی است که حق را از باطل جدا می کند. انه لقول فصل، سخنی است جدی و هرگز شوخی نیست. و ما هو بالهزل، در حقیقت این دو سوگند اشاره است به احیای زمین‌های مرده به وسیله باران که قرآن بارها آن را دلیل رستاخیز می‌داند، مانند آیه 11 سوره قاف که می‌فرماید ما به وسیله باران سرزمین مرده ای را زنده کردیم، خروج و قیام شما در قیامت نیز همین گونه است.
و السماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل.
قرآن سپس برای تسلای خاطر پیامبر و مؤمنان از یک سو و تهدید دشمنان اسلام از سوی دیگر در آیات 15 تا 17 می‌فرماید آنها پیوسته حیله می‌کنند و نقشه‌ها می‌ریزند. انهم یکیدون کیدا، و من هم در برابر آنها چاره می‌کنم و نقشه‌هاشان را نقشه براب می‌کنم و اکید و کیدا. حال که چنین است کافران را فقط اندکی مهلت ده تا عاقبت کار خیش را ببینند. فمهل الکافرین امهلهم رویدا. آری آنها پیوسته نقشه های شومی برای مبارزه با تو طرح می کنند. گاه از طریق استهزا وارد می شوند. گاه به محاصره اقتصادی دست می زنند. گاه مؤمنان را شکنجه و آزار می کنند. گاه ساحرت می خوانند. گاه کاهنت می گویند. گاه دیوانت می شمرند. گاه میگویند کسانی که دور تو را گرفتند فقرا و بینوایانند، آنها را دور کن تا ما با تو باشیم. منظور از کید دشمنان در این آیه روشن است که به نمونه های آن اشاره کردیم، و اما منظور از کید الهی همان الطافی است که شامل حال پیامبر و مؤمنان میشد و دشمنان اسلام را غافلگیر میکرد، کوشش های آنها را از میان میبرد و توطئه های آنان را در هم می شکست که نمونه هایش در تاریخ اسلام فراوان است. این آیه سرمشقی است برای همه مسلمانان که در کارهای خود، مخصوصا هنگامی که در مقابل دشمنانی نیرومند و خطرناک قرار می گیرند، با حوصله و صبر و شکیبایی رفتار کنند و از هر گونه شتاب زدگی و کارهای بی نقشه یا بی موقع بپرهیزند.
وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا.
با پایان یافتن ترجمه و شرح سوره مبارکه طارق به سوره مبارکه اعلا رسیدیم. سوره مبارکه اعلا در مکه نازل شده است و 19 آیه دارد. این سوره در حقیقت از دو بخش تشکیل یافته. بخشی که در آن روی سخن با شخص پیامبر است و دستوراتی را در زمینه تسبیح پروردگار و ادای رسالت به او می‌دهد و اوصاف هفتگانه ای از خداوند بزرگ در این رابطه می‌شمارد. و بخش دیگری که از مؤمنان خاشع و کافران شقی سخن به میان می آورد و عوامل سعادت و شقاوت این دو گروه را به طور فشرده در این بخش بیان می کند و در پایان سوره اعلام می کند که این مطالب تنها در قرآن مجید نیامده است، بلکه حقایقی است که در کتب و صحف پیشین، صحف ابراهیم و موسی نیز بر آن تأکید شده است. درباره فضیلت تلاوت سوره در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌خوانیم: هر کس سوره اعلا را بخواند، خداوند به عدد هر حرفی که بر ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرده، 10 حسنه به او عطا می‌فرماید. و در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: کسی که سوره اعلا را در فرایض یا نوافل خود بخواند، روز قیامت به او گفته می‌شود از هر یک از درهای بهشت می‌خواهی وارد شو. از مجموعه روایاتی که در این زمینه رسیده در می‌یابیم که این سوره اهمیت خاصی دارد، تا آنجا که در حدیثی از علی علیه السلام می‌خوانیم این سوره محبوب پیامبر اکرم بود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سوره مبارکه اعلی که در حقیقت اساره مکتب انبیا و دعوت پیامبران است، از تسبیح و تقدیس پروردگار شروع می شود و در آغاز روی سخن را به پیامبر می کند و می فرماید: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، منزه شمار نام پروردگار بلند مرتبه ات را. بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی. یعنی نام خداوند در ردیف نام بت‌ها قرار داده نشود و ذات پاک او را از هر گونه عیب و نقص و صفات مخلوق‌ها و عوارض جسم و جسمانیت و هر گونه محدودیت و نقصان منزه بشماریم. تعبیر به اعلی بیانگر این حقیقت است که او از هر کس و هر چیز و هر چی تصور کنیم و هر خیال و قیاس و گمان و وهم و هر گونه شرک جلی و خفی برتر و بالاتر است. بعد از این دو توصیف، یعنی رب و اعلا، در توضیح آن 5 وصف دیگر را بیان می کند که همگی شرح ربوبیت اعلای پروردگار است. در آیه 2 می فرماید: همان خداوندی که آفرید و منظم کرد، الذی خلق فسوا. نظام عالم آفرینش که بزرگترین منظومه های آسمانی را شامل می شود، تا موضوعات ساده‌ای همچون خطوط سرانگشت های انسان که در آیه 4 سوره قیامت به آن اشاره شده، بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، شاهد گویایی بر ربوبیت او و اثبات وجود پروردگار است.
بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى.
قرآن بعد از مسئله آفرینش و نظم‌بندی خلقت در آیه 3 به موضوع برنامه ریزی برای حرکت تکاملی و هدایت موجودات در این مسیر می پردازد و می افزاید: و همان که اندازه گیری و هدایت کرد، و الذی قدر فهدا. منظور از تقدیر همان اندازه‌گیری و تعیین برنامه‌های حرکت به سوی اهدافی است که موجودات برای آن آفریده شدند، و منظور از هدایت همان هدایت تکوینی است که به صورت انگیزه‌ها و قوانینی بر هر موجودی حاکم ساخته، اعم از انگیزه‌های درونی و برونی. برای مثال، از یک سو پستان مادر شیر آن را برای تغذیه طفل آفریده و به مادر عاطفه شدید مادری داده، و از سوی دیگر در طفل انگیزه‌ای قرار داده که او را به سوی پستان مادر می‌کشاند، و این آمادگی و جاذبه دو جانبه در مسیر هدف در همه موجودات دیده می‌شود. البته در مورد انسان غیر از برنامه هدایت تکوینی هدایت دیگری وجود دارد که از طریق وحی و ارسال انبیا صورت می گیرد و هدایت تشریعی نام دارد. و جالب این که هدایت تشریعی انسان نیز در تمام زمینه ها مکمل هدایت تکوینی اوست. در مرحله بعد به گیاهان و مخصوصاً مواد غذایی چهار پایان اشاره می کند و در آیه چهارم می افزاید و آن کسی که چراگاه را به وجود آورد و از دل زمین بیرون فرستاد و الذی اخرج المرعا و در آیه بعد می افزاید سپس آن را خشک و تیره قرار داد فجعله غثاءً احوا. غثاءً احوا یعنی گیاهان خشکیده تیره رنگ هم بازگو کننده فنای دنیاست و هم منافع زیادی در بر دارد، هم غذای مناسبی است برای زمستان حیوانات و هم وسیله است برای سوخت و سوز انسان و هم کود مناسبی برای زمین ها.
والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا.
خب شنوندگان ارجمند، بدین ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدیم. با امید به اینکه این برنامه مرضی حق تعالی قرار بگیرد، تا برنامه بعد که انشاءالله به شرح و توضیح آیات ششم به بعد از سوره مبارکه اعلا خواهیم پرداخت، همگیتان را به خداوند سبحان می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ربنا آمنا.